أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ما تجربه خیلی نکرده بودیم که دو تا بحث هرچند فقه هر بشه مثلا در عرض 45 دقیقه ارائه بشه، اما شدنیه، نه کاملا شدنیه. نه دیگه این جداست، باید تجاوز بفرد بل ربطی به استثاب نه، اصلا امارن اینا و اصله. حالا عرض خواهیم کرد در تنبیهات مفصل عرض خواهیم کرد نسبت قاعده تجاوز به استصحاب چه نسبتی خواهد بود، انشاءالله اینو بررسی میکنیم. اون خب بله بحث میکنیم انشاءالله، در جای خودش مفصل بحث میکنیم که اصلا اینو امارن یا اصله، چون اگه اماره باشه قاعده تجاوز و فرار، خب تقدیمشون بر استصحاب در مواردی که استصحاب قابل جریان باشه مسلم، اگر اصل باشه خب تعارض میکنن. بله حالا عرض میکنیم اگر اصل محرز باشن اینها باز تعارض میکنن با استصحاب در مورد تعارض، بعد تساقط ممکنه بکنن در مواردی، اما اگر نه اصل محرز نباشه اون وقت استصحاب مقدم میشه بنابر اینکه اون اصل محرز باشه. حالا ان شاء الله در جای خودش مفصل اینو بررسی میکنیم که ببینیم جایگاه قاعده تجاوز و فراق نسبت اصل استصحاب اصلا چه جایگاهی هست، ان شاء الله بحث شاید. خب بله من نوار آقای خویی رضوان الله تعالی علیه گوش میکردم، بحث اصولش بود 20 دقیقه، یعنی از ابتدا تا انتهای بحثشون 20 دقیقه، و چنون شسته و رفته هم گفته شده بود که همین محاضرات که آقای فیاض خدا حفظشون کنه ترتیب داده، تقریبا میتونم بگیم خیلی آقای فیاض در اینجا به زحمت نیفتاد. آخه بعضی از تقریرات ها واقعا مقررین به زحمت میفتن، خیلی زحمت داره تقریر بحث بعضی از آقایون. در همین آقایون اسرازر هم خب ما داشتیم دیگه، به هر حال از اساتید خودمون بعضی واقعا زحمت داشت تقریر، بعضی نه چون ترتیب مشخصه در این علمیت ها، این نیست ما بگیم، چون متاسفانه درس هایی که در حوزه هست بعضی سهل القول و ترتیب خوبی هم داره اما عمق نداره، اما بعضی نه هم عمق داره هم ترتیب داره، بعضی عمق داره اما این مقدار به هم ریخته است، زحمت شاگرد رو چی زیاد میکنه، مجبور شاگرد بشینه کار کنه بررسی کنه جلو و عقب کنه مباحث رو تا بتونه یه چیزی ازش چی در بیاره. لذا ما باید همواره سعی کنیم هم مرتب باشه مباحث، هم به خاطر ترتیب عمق مباحث رو از دست ندن، عمق خیلی مهمه. بعد تو من بارها گفتم آقا اگر خواستید درسی برید درس عمیق ولو ترتیب اونچنان نداره. چرا؟ چون ملاک این است که فرد رو ملا کنیم، مجتهدش کنیم، و اگر درس عمیق نباشه این قلت و قلتوی جدی نداشته باشد واقعا نمیشه ملا شد. ما میبینیم چه زحمتی واقعا آقایون کشیدن و میکشن، شبها تا صبح بیداری کشیدن که به بعضی از مباحث رسیدن. حالات علما رو ببین، مطالعه کنیم آقا ببینیم، در این حالی که کمترین مخارج در اختیار اینها بود، مشکلات عظیمی داره. من در بعضی از حالات بعضی از علما مطالعه میکردم نوشته بود که ما نون نداشتیم بخوریم در نجف، میرفتیم تو کوچه آخر شب تو خجالت هم میکشیدیم، میرفتیم اون چیزهای اضافی رو که بیرون میذاشتن برای مثلا اضافی زباله و حرف اینها، بعضی نونخوشهای رو ما پیدا میکردیم، این نونخوشکار باز که اونا مثلا دیگه استفاده نمیکردن، ما برمیداشتیم میابردیم آب میزدیم تریت به قول امروزی یا قدیمی یا میکردیم بعد میخوردیم، ولی درسمونه میکنیم. خب بله بله نه میکردن، یعنی واقعا این طور بوده. وقت کتاب در اختیار آقایون نبود. شما ببینید من بارها اینو عرض کردم، برید مکاسب رو دیگه همه شما خوندید، در مکاسب مرحوم شیخ اعظم انصاری حکیه خیلی داره، یا حکاعنها خیلی داره، خیلی زیاد داره. اینا میدید دلیل چیه؟ دلیلش این بوده کتاب در اختیار آقای شیخ نبود، فقط میدید مثلا فلان آقای بزرگ بوده کتابش این نقل قول رو کرده، کتاب نمیتونست پیدا کنه کتابو، لذا حکیه یا حکاعن در مکاسبش خیلی زیاد است. کتاب وجود نداشت که، کتاب قرض میکردن. در حالات بسیاری از علما هست که ما برای مطالعه بعضی از کتاب ها قرض میکرده، اما امروز شد حوزه ما الحمدلله رب العالمین به جای رسیده. من اینو بارها عرض کردم، هی میگم، هم شما هم بگید جاهایی. اگر یه زمانی به شیخ اعظم انصاری بهش میگفتن شیخانا یه روز میاد این طلبا وقتی میرن سر درس یه کتابخانه عظیم مثلا 20,000 جلدی 40,000 جلدی مثلا سر درس میبرن، شیخ میگفت شما دیوانه شده ای، تکلیف هم دیگه نداری، بردار برو دنبال کاره. چون تصویر نمیکرد که یک طلبه درس بره یک 40,000 کتاب رو مثلا چجور حمل کنه. امروز یک کامپیوتر در اختیار من و شماست، هر جا بخوایم بزنیم کتاب رو پیدا میکنیم. برای پیدا کردن یک مطلب شاید چند روز وقت هزینه میکردن. این استاد بزرگوارم آقای اسد محمد مهدی خلخالی، ایشون نقل میکرد که گاه آقای خویی رضوان الله تعالی علیه میومد سر درس، یک حدیثی رو مثلا که به ذهنش میومد هرچی تلاش کرده بود پیدا نمیکرد در کتاب اینا، میومد به شاگردانش آقا برید من تلاش کردم 10 ساعت مثلا وقتمو گذاشتم، 20 ساعت وقتمو گذاشتم این حدیث رو پیداش کنم، نشد. شما برید کمک کنید ببینید این حدیث پیدا میشه یا نمیشه. اما امروز شما یک کلمه یا حدیث رو که در ذهنتون باشه سرچ کنید و جستجو بزنید، بلافاصله در هر جای این کتاب که در هر جای کتاب که این حدیث باشه پیدا میشه. من یه زمانی رفتم کتاب مسالک مرحوم شهید رو که سنگی، چاپ سنگی مربوط به 150 سال قبل در زمان مرحوم شیخ اعظم صاحب جواهر امثاله، کتاب مسالک رو سنگیشو که اون زمان علما ازش استفاده میکردن، ما خواستم ببینم چی جور کتاب بوده. و وقتی نگاه کردم من یه مطلبی رو از باب نکاح در ذهنم داشتم، در کجای باب نکاح و فصلش هست، کدوم مسئله هست، یعنی رو میدونستم کجاست. خواستم پیدا بکنم، حداقل 20 دقیقه وقت منو گرفت تا من بتونم اون مطلب رو که میدونستم در کدوم فصل باب نکاح پیدا کنم، چون این کتاب مسالک نه صفحه داشت، نه موضوع داشت، نه ترتیبی داشت. حالا شما ببینید مرحوم شیخ اعظم انصاری وقتش رو هزینه میکرد برای پیدا کردن یه مطلب از مسالک شد. صاحب جواهر در یک صفحه گاه من شمردم 20 من به معرفی میکنه، این 20 من بعد دیدم، لذا کمتر اتفاق میفته در جواهر. شما ببینید ایشون از یک جای مطلب نقل میکنه و بعد ببینید این وجود نداره، خیلی کم اتفاق میفته. خب ببینید آقا این نعمات، نعمات کوچکی که نیست که، نعمات بزرگیه که در گذشته نبود الان وجود داره. ما اگر بخوایم ملا بشیم راه وجود داره، اما متاسفانه این وضعیت درس‌ها و بحث‌های حوزه شد، وضعیتی که واقعا تأسف باره. روز به روز که داره میگذره ما افول رو داریم هی روز به روز بیشتر حس میکنیم، روز به روز بیشتر حس میکنیم. یعنی واقعا با این امکاناتی که امروز در اختیار ماست، یه زمان طلبه آقا شهری نداشتن. شما برگردید به قبل از مرحوم آقای یاسر ابوالحسن اصفهانی، اصلا شهریه وجود نداشت. پول بوده نمیگم نبوده، هر چند وقتی اگر بزرگواری پولی به دستش میومد خب بین طلبه تقسیم میکرد بهشون میداد، اما اینطور نبود که طلبه برای این ماهش حساب داشته باشه، بگم مثلا من سر ما دیگه شهریم همین مقدار کمی که از همین واریز میشه، نبوده. کجا آقا بیمه داشته طلبه؟ بسیاری از بزرگان ما بچه هاش از بین رفتن. شما برید زندگی آقای بروجرده مطالعه کنه، سه تا دختر نه کوچیکا، پشت سر هم بزرگ، نسبتا 9 سال 11 سال اینها از دست میده. مرحوم صاحب جواهر عزیزترین عزیزشو از دست داد، حضرت آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، اونی رو که بهش امید داشت از فرزندانش از دستش داد. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که این روز صحبت سالگرد حاج آقا مصطفی هم هست، به آجا مصطفی واقعا امید داشت. درستم بود واقعا امیدش، بخاطر اینکه یه فرد بسیار پرتلاش و نابغه علمی بود انصافا. از دست داد، بچه های کوچکشون رو متعدد از دست میدادن. حضرت آیت الله وحید استاد بزرگوارمون همسرش از دست داد. ببینید با این مصائب رو رو بودن. این نبود بچهشون مریض میشد دیگه فکرشون میرفت خدای ما باید بچه چه کنیم. اما امروز بخاطر پول ها، خیلی وقتاش بخاطر پول بود که پول نبود اینو بیمارستان ببرن. اما امروز یه طلبه اگر خدای نکرده بچهش، همسرش، خودش مریض بشه، دغدغه پولی نداره برای بیمارستان، بیمه کردن. یکی از طلبه ها خودش با من میگفت آقا بچه من مشکل اساسی پیدا کرده بود، خب در تهران مجبور بودیم ببریم، عمل جدی داشت. قبل از اینکه میخواستم برم به اونجا همش در فکر این بودم خدای من پول از کجا جور کنم. از این بر اون بر رفتم، چون توجه نداشتم اونطور که باید، شاید بیمه تکمیلی پول خرج کردم، چه کردم، یه مقدار گفتم حالا یه مقدار دیگه شم بعد مثلا از اینون بیگ. نه بعد من رفتم یک هفته این بچه من در بیمارستان خوابیده، عملش انجام گرفته، بعد از یک هفته صحیح و سالم بچه رو آوردم بیرون، رفتم حساب بکنم، به من گفتن نمیدونم 70 تومن یا 60 تومن مثلا به من به حساب هست، یعنی باید بریز تو. تعجب کردم، گفتم چطور؟ گفتن آقا شما خوب بیمه تکمیلی در حوزه بیمه تکمیلی شده و بیمه تکمیلی شما. ببینید آقا این نعمت های عظیم است که امروز در اختیار ما هست و در گذشته اصلا و ابدا وجود نداشت. لذاست که من بارها میگم آقا معنا نداره یک طلبه بگه من انگیزه ندارم درس بخونم، انگیزه ندارم. آقا در گذشته یه روحانی، یه طلبه‌ای که میرفت نجف یا میومد قم مشغول تحصیل و درس میشد، تنها انگیزش برای درس خوندن دو چیز بیشتر نه، یکی این که یا در حوزه بماند به مراتب بالای علمی برسن که کار کوچیکی نبود و سخت، یا هم که بعد از مدت برگرده محلشون مشغول نماز بشه، امام جماعت بشه. این بود دیگه، بیشتر از این نه. اما امروز دانشگاه های این کشور و بلکه دانشگاه های خارج از این کشور از حوزه ما تقاضا نیرو میکنه. قضاعت این کشور متکی به حوزه ماست. تحقیقات علوم انسانی عمیق از حوزه درخواست میشه. کتابی که یک طلبه واقعا کار بکنه برای نشرش مشکلی نداره. مرحوم شیخ اعظم انصاری متعدد کتاب نوشته نتونسته بود چاپ کنه، بعضی شما چاپ نشد، البته در کنگره دیگه چاپ کردن، نداشت بود نمی کردن. مرحوم علامه طباطبایی کتاب تفسیر المیزان چقدر ارزش منده، ولی در حالات ایشون هست که جلد اولو که نوشته بود بردمی دارالکتاب، ناز میکرد که چاپ کنه یا نکنه. بعد اون مسئول دارالکتاب که آدم متدین، آدم بود دنبال کتابهای اسلامی، بهشون گفت که آقا من یه جلدشو بذارید چاپ کنم ببینم این فروش میشه، اگر فروش شد وقت جلد دیگهشو به من بده کم کم چاپ کنم برم. ببینید یه کتاب ارزشمندی مثل تفسیر المیزان، نویسنده اون دغدغه چاپ اون داشت که اصلا چاپ بشه یا نشه، زحماتش حقیقت به نظر خودش مثلا هدر بشه یا نشه. اما امروز کدوم طلبه هست بیاد به من معرفی کنه بگه من همچین کتاب زیبایی رو نوشتم که اسلوب علمی کتاب درش رعایت شده، بعد بگه من برای نشرش مشکل دارم؟ من باور نمیکنم. جادش اینه که خودم در جریان کارم، من خودم میبینم ناشر قبل از اینکه من کتاب رو بنویسم میاد پیش من میگه فلانی اگر کتابی در حال نوشتنش هستی من بیام قرارداد رو ببندم به کسی دیگه ندید. امروز اینه امکانات الحمدلله رب العالمین فراوان، البته خب مشکلاتی هم داریم ما شکی درش نیست، اما اگر واقعا طلبه ای با معنای واقعی لله بخواد در حوزه ورود کند، درس بخواند، برسد به مراتب بالا، من فکر میکنم خیلی از مشکلاتی که ما بهانه میکنیم برای اینکه نه اینا مانع برای ماست، این مشکلات مرتفع میشه. تا به الان ندیدم از شاگردان خودمون، کسی که ممحض در درس و بحث باشد و موفق باشد. موفق شدن خیلی از شاگردانی که ما دیدیم ممحض بودن الان از اساتیدن، از مدرسینن، چه در شهرها چه در خود قم، تألیف دارن، کتاب دارن. یکی از تلامذه خود ما چندی قبل بود، شاید یکی دو سال قبل بود، من همینجا داشتم حرم رد می شدم، خب اونم چهرش تغییر کرده بود. حالا اون زمانم خب درسای صد بود و جمعیت کثیر و چهره ها خیلی در ذهن نمیمون که ما تشخیص بدیم. آمد جلو ما رو گرفت و تشکر کرد. گفتم چطور؟ گفت که من درس خب مکاسب شما می اومدم چند سال قبل و در حالا جلسات چهارشنبه یا غیر چهارشنبه اگر صحبتی میشد شما تشویق میکردید آقا زحمت بکشید، ان الله خداوند متعال همیشه کمک میکنه. من یتق الله یجعل له من امره یسر، ان مع العسر یسر. این دوتا بال است برای یک طلب تقوای الهی رعایت کنیم، تلاش هم بکنیم حتما موفق میشیم. همیشه میگفتید شما بمانید در حوزه اگه میتونید کار کنید. و من واقعا حرف رو گوش کردم، در درسات کامل می اومدم، بعد از مدت مشغول شدم تا الان تونستم الحمدلله 7 کتاب تألیف کنم و متعدد چاپ بشه. من کسی بودم که می‌خواستم از حوزه فوراً برم، ولی الان الحمدلله دیدم ثمر بخش، با وجود کسی به من کمک نکرد. کسانی در این حوزه ورود کردن در سنین بالا، سن 30 سال ورودش به حوزه بوده طرف، بله صاحب ریاض بود، خیلی دیگه از بزرگان بودن در سنین بالا. اما در این حال که در سنین بالا بودن به خاطر اون همت و تقوایی که داشتن رسیدن به اعلا مرتبه از مراتب علمی حوزه. یه حس معنا نداره، هیچ بهانه ای نداریم برای اینکه خوب کار کنیم، زحمت بکشیم حتی الامکان، حتی الامکان کاری کنیم که اگر بگن آقا 2 هفته دیگه امام زمان ظهور میکنه حراس نداشته باشه، حداقل کاری کنیم که اگر مرگ به سراغمون آمد فردای قیامت چشممون، حالا اگر لیاقتش داشتیم به پیغمبر افتاد، به ائمه افتاد، نه بلکه به علما افتاد، چشممون به شهید ثانی افتاد، چشممون به شهید اول افتاد، به شهید ثانی که مصلی شد در این مسیر، مصلی کردن جسد مرحوم شهید ثانی رو، به شهید اولی که بدنش رو سوزوندن به خاکسترش رو به دریا ریختن، چشممون به اینها افتاد، سرمون ننداز پایین خجالت بکشیم، چشممون به شخصیت هایی مثل مرحوم آقای حائری افتاد، مدرس به نام ایشونه، عاشق عبدالکریم حائری، آدم کوچکی نبود، خیلی بزرگ، اما کسی بود که نقل میکنن در عراق رفته بود، مردم میومدن به دیدن ایشون. رئیس ژاندارمری عراق در زمان شاه احساس کرده بود یا آقا مقاد بیاد اینجا و برحال در دستگاهی به هم بزنه و یه حرفا و ممکنه مانع کارهای مثلا اینها بشه. میگه با چکمه رئیس ژاندارمری عراق آمد وارد منزل آیه عاشق عبدالکریم حائری شد و بعضی نقل میکنن که این چکمه را به صورت این بزرگوار گذاشت. گفت شیخ در کار ما فضولی نمی، امنیت نداشتن علما. الان الحمدلله به برکت نظام اسلامی و خون هزاران شهیدی که در این مسیر ریخته شده، من و شما امنیت اجتماعی داریم، امنیت اقتصادی به نحو خودمون داریم، من نمیخوام بگم امنیت داریم. خیلی از علما نقل میکردن، آقای یادم نمیره ظاهرا آقای اعتمادی رحمت الله علیه مرحوم شد، استاد اعتمادی در همین جایی بود، ما یا خوندم یا شنیدم که میفرمود آقا ما هر روز که می‌خواستیم بریم به درس خیلی مطمئن نبودیم امروز درس تا آخرش برقرار میشه یا نمیشه، هیچ تضمینی وجود نداشت. خب الحمدلله رب العالمین به برکت نظام اسلامی، به برکت خون شهدا، به برکت خون هزاران عالمی که در این مسیر ریخته شد. من همیشه میگم اگر انقلاب اسلامی ما امروز سرپا آمده، فقط خون شهدای مربوط به انقلاب نبود، خون هزاران شهید عالم قبل از این هم مؤثر بود در این قضیه. خب مهیا شده، فراهم شده، چرا خوب نخوانیم؟ چرا کار نکنیم؟ ما باید از صاحب جواهر ملا تر بشیم که اگر نشین عیبه. ما باید فقهی عظیمتر از فقه صاحب جواهر بنویسیم، صاحب جواهری که با کمترین امکانات 40 خورده جلد فقه رو نوشت و این کتاب عظیم فقهی رو فرستاد به الازهر مصر، در اونجا متعجب شدن. رئیس الازهر مصر اول سخنی که مطرح کرد این بود که این کتاب رو چند گروه نوشتن، نگو چند نفر، چند گروه نوشتن، یعنی باور نمی کرد این کتاب رو یک فقیه بشیند و بنویسند. امروز مستحدثات ما، موضوعات جدیده ما به حدی زیاد شده که اگر بخوایم یک کتاب جامعی در فقه مثل صاحب جواهر اما مناسب با زمان حاضر حاضر بنویسیم، این کتاب باید 150 جلد بشه، باید 150 جلد بشه، چون فروعات ما متعدد شده. بشینید، وقت بگذارید، هزینه کنید، کار کنید، اهتمام به درس هاتون بدید. درس خیلی مهم. متاسفانه ما شاهد این هستیم که روز بروز که داره در حوزه میگذره، رغبت، حالا ممکنه دلایل مختلف داشته باشه، اما خیلی از دلایلی که میان مطرح میکنن وقتی که خوب خودشون تأمل میکنن در رابطه با این ادله، میبینن اینا توهمات تا ادله. یعنی اگر بخوان از فرصتی که دارن استفاده کنه میکنن. کجا آقا کتابخانه عظیمی مثل کتابخانه فیضیه، کتابخانه مسجد اعظم؟ ظاهرا کتابخانه مسجد اعظم شبانه روزی، اینطور که من قبلا شنیدم، ولی نمیدونم الانم هست یا نه. خب کجا کتابخانه شبانه روزی آقا در نجف یا قم وجود داشت؟ میتونه یه طلبه بگه آقا من درس نمیخونم چون کتاب ندارم؟ میتونه بگه آقا من درس نمیخونم چون شرعیه ندارم؟ خب شرعیه که داری که. بله ممکنه مشکلات به سراغ من، عرض کردم مشکلاتی هست، توقعاتی هست، زندگی ها متفاوت شده، توقعات در زندگی ها رفته بالا، همه اینها به جای خود، ولی بارها من عرض کردم نهایتش اینه که یه طلبه بررسی میکنه میبینه که زندگیش نیاز به این داره که فراتر از درس یک کار دیگه رو هم برداره. خوشحال نداره به اندازه همون کار هزینه کنه، اما مابقی رو حداقل در درس و بحثش بگذاره، که نه اینکه طلبه آقا سطحش رو تمام کرده بگه خارج حضور و غیاب هم که نداره، حالا حضور و غیاب نداره چی بره؟ بری چی بریم؟ بیایم اطراف حوض فیضیه اینجا بشینیم با همدیگه گپ بزنیم، حرف بزنیم، درس برقرار ها، درس شرکت بکن. چه جوابی داریم برای امام زمان؟ چه پاسخی داریم؟ دیگه بحث حالا حج، فقه امروز حج دیگه انشالله چهارشنبه بود، من میخواستم آخر بحث چند کلمه صحبت کنم، اما گاه اوقات صحبت های این چنینی از خود درس هم برای خود ما ها مفید تره، هم برای شما ها انشاءالله مفید تره. تأمل کنید در فرمایش حضرت امام که عرض کردیم، ببینیم این فرمایشی که در این فرع اول مسئله هفته هم داشت با مبناش سازگاری داره یا نداره. ظاهرا با مبناش که قائل به این است که استطاعت شرعیه شرط وجوب حج، سازگاری نداره. بعد گفتیم باید دررسی کنیم ببینیم آیا یک محملی برایش میتونیم پیدا کنیم یا نمیتونیم پیدا کنیم، یعنی یک توجیه در کلامش ایجاد کنیم. اگر نمیتونیم خب نقص، اگر میتونیم اون محمل چیه. و انشاءالله یه فرمایشی هم تأمل کنید که انشاءالله شنبه امید خدا میگید محقق خویی رضوان الله تعالی یک فرمایشی در ذیل همین مسئله در تعلیقه عروه دارد، در تعلیقه عروه، متنی رو که ما مطرح کردیم از مناسک حجش بود، یه فرمایشی در تعلیقه عروه در رابطه با همین مسئله دارد که علی الظاهر فرمایشون در تعلیقه عروه منافات با این فرمایشی است که در اینجا دارد، چون در اینجا فرمودن که اگر فروختن این مال او را، فروختن این مال و رفتن با این مال به حج به حرج نمی اندازد، باید به حج بره ولو خانه ندارد، ولو ماشین چی ندارد. اما در اونجا یه مطلبی مطرح کرده در تعلیقه عروه، عروه محشا رو ببینید تعلیقه چهارم میشه، یه مطلبی رو مطرح میکنه که اون مطلب ظاهرا با فرمایش در اینجا چی میشه منافات داره. حالا تأمل کنید دیگه، نه بیشتر به نظر تفصیلی مرحوم آیه یزدی تقریبا یه مقدار اشاره دارن، ببینیم آیا اون کلام با فرمایشون در اینجا تنافی داره یا نه. برای رفع تنافی میتونیم یه توجیه برای بیانشون چیکار کنیم ارائه بدیم تا انشالله جلسه شنبه. والحمدلله.